بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که روایت زکریا ابن آدم این تنها روایتی است که دلالت بر این معنا می کند که اگر حج بلدی هم امکان داشته باشه معذالک وجوب ندارد. فرمود اما ما کان دون المیقات فلا بأس، ولو اینکه ترکه وافی به این معنا هست که از بلد هم استنابه بشود معذالک لزوم نداره. عرض کردیم که این روایت رو یک وقت ما به لحاظ ضعف سند به طور کلی کنار می‌گذاریم و بحث را متمرکز در روایات دیگر می‌کنیم. یک وقت این است که نه، این رو هم به حساب میاریم و می‌خواهیم ببینیم که آیا بین این روایت و روایات دیگر وجه جمعی وجود دارد یا نه. اگر ما از ضعف سند این روایت قطع نظر کنیم و بخواهیم بین این روایت و روایات دیگر جمع کنیم، چهار وجه برای جمع ذکر شده. یک وجه این است که بگیم این روایت کأنه صراحت داره در این که حج بلدی لیس بواجبن، اما روایات گذشته ظهور در این معنا دارد که حج بلدی در صورت امکان واجبه. اون وقت به لحاظ صراحت این روایت زکریا ابن آدم ما روایات گذشته را حمله بر استحباب می کنیم، می گیم این صریح در عدم وجوب روایات گذشته ظهور در وجوب دارد، اون ظهور را ما ازش رفع ید می کنیم، حمله بر استحباب می کنیم، میگیم اون روایاتی که حج بلدی را دلالت داشت به صورت استحباب میخواد مسئله را بیان بکنه، اما اگر حکم لزومی رو بخواهیم هیچ ضرورتی نداره که استیجار از بلد تحقق پیدا بکنه. حالا این یه وجه جمع. وجه دیگر این است که در روایت زکریا ابن آدم عنوان حج به صورت مطلق ذکر شده، هیچ تقییدی به خصوص حجت الاسلام نشده در روایت زکریا ابن آدم. اما در اون روایات گذشته بعضیاش مخصوصاً تصریح به حجت الاسلام کرده، مثلا همون روایت علی ابن رعاب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اوصى ان يحج عن حجة الاسلام. در او تصریح به این معنا شده و در اون صحیحه حلبی هم که عرض کردیم در وسائل در این باب نیست و بنا بود شما پیدا کنید در وسائل، در اون صحیح هم مسئله حجۃ الاسلام بالخصوص ذکر شده. اما در روایت زکریا ابن آدم عبارت اینه: قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل مات و اوصا به حجتن. دیگه تقییدی به حجت الاسلام در روایت زکریا ابن آدم نیست. ایجوز ان یحج عن من غیر البلد الذی مات فی. روی این نکته بیاییم در مقام جمع تفصیل قائل بشیم، بگیم این حجی که مورد وصیت واقع شده ان کان حجۃ الاسلام حتما باید استیجارش من البلد باشه و استنابه از همون بلد تحقق پیدا بکنه. اما امکان غیر حجۃ الاسلام که محل بحث ما هم نیست، اینجا اما ما کان دون المیقات فلا بحث. پس اطلاق روایت زکریا ابن آدم که تقییدی به خصوص حجۃ الاسلام نکرده، این رو مقید کنیم به اون روایاتی که تقیید به حجۃ الاسلام شده و بیاییم بین حجۃ الاسلام و غیر حجۃ الاسلام فرق بگذاریم، بگیم ان کانت الوصیتو به حجۃ الاسلام حتما باید من البلد استیجار بشود و ان کانت الوصیه به غیر حجۃ الاسلام همون ما دون المیقات کافیه و دیگه لازم نیست که من البلد باشه. اینم یه وجه جمعه. وجه سومی که برای جمع ذکر شده عبارت از این معناست، بیاییم اینجوری تفصیل بدیم، بگیم این میت قبل از آنی که موت برش پیش بیاد، یعنی در حال وصیت، یک وقت وصیت به حج میکنه بدون اینکه یک مقدار معین از مال رو مورد تعرض قرار بده، همین وصیت میکند به نحو اطلاق به اینکه حجت الاسلامی مثلا از ناحیه او واقع بشه و هیچ صحبت این نمی کند که چه مقدار از مال صرف این حجت الاسلام بشه. اما یه وقت این است که نه، مقدار معین از مال رو مورد وصیت قرار میده، مثل اینکه در بعضی از روایاتی که گفتیم تصریح به مقدار شده بود، مثلا اون روایت ابی سعید یا سعید من سأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اوصا به 20 درهما فی حجتین، که خصوص مقدار در وصیت مورد تعرض واقع شده بود. و همینطور در بعضی از روایات دیگر کسی بیاد اینجوری جمع بکنه بگوید که این موسی اگر مقدار معینی را در رابطه با حج تعیین کرد، اون مقدار معین دیگه ضرورتی نداره که ما مسئله بلد رو ملاحظه بکنیم. اونجا یا من عین بلغه یا مما دون المیقات همین کفایت میکنه. اما اونجایی که مقدار رو تعیین نکرده، همین به نحوه اجمال اوصا به حجت الاسلام من دون تعیین المقدار، بگیم اینجا باید از بلد مسئله شروع بشود و در نتیجه روایت زکریا ابن آدم با اینکه هیچ مسئله تعیین مقدار درش نیست، ما به قرینه اون روایات تعیین مقدار حمل بکنیم بر اون جایی که مقداری معین شده و اون مقدار به اندازه حج بلدی نیست، اما روایاتی که حج بلدی رو دلالت می کند حمل کنیم بر اونجایی که تعیین مقدار به هیچ وجه نشده. این خب اینم یه نوع جمعیه، ولو اینکه از اون جمعهای گذشته خیلی این بعیدتر و دورتره که ما بخوایم روایت زکریا ابن آدم رو حمله بر یک همچه مسئلهی بکنیم. آخرین جمع عبارت از اینه که ما به تعیین مقدار از ناحیه موسی کاری نداریم، کاری نداریم تعیین مقدار کرده یا نه، ما نظر به خود ترکه می کنیم، ببینیم آیا این ترکه چه مقدار وافیه و چه مقدار وسعت داره. اگر وافیه به حج بلدی هست همون من البلد، اگر نه الاقرب و فالاقرب تا می رسد به مسئله میقات، اگر به اندازه میقات شد از همون مادون المیقات استیجار و استناب میشه و حجم از خود میقات شروع میشود، که در این جمع ما نه روی حجت الاسلام تکیه کردیم نه روی تعیین مقدار تکیه کردیم، بلکه تکیه ما روی نفس ترکه است که آیا این ترکه وافی هست بالحج البلدی یا وافی نیست بالحج البلدی. روایاتی که حج بلدی رو دلالت می کند، ما حمل بر صورت وفا می کنیم، و روایاتی که حج میقاتی رو دلالت می کند، ما حمل می کنیم بر صورت عدم وفا. اینم جمع چهارمه. آیا با ملاحظه این وجوه مختلفی که برای جمع ذکر شد، کدام یکی از اینها انسب به مقام جمع و به ذهن انسان اقرب و نزدیکتر میاد؟ اما مسئله استحباب که اون خیلی مسئله از می شود که ضعیفی هست، مخصوصا یک نکته‌ای در اینجا هست که در جمعی از روایات گذشته یه لفظی نبود که ما بخواییم اون لفظ رو ظاهر در وجوب بدونیم. مثلا یه هیئت افعلی که شما بیایی بگی این هیئت افعل ظهور در وجوب داره، و اگر یک قرینه مصرحه یا اظهر دلالت بر عدم وجوب بکند، ما به اتکای اون قرینه این هیئت افعل رو از ظهورش دست بر می داریم و حمله بر استحباب می کنیم. نه، اکثرا اینطور نبود. بعضی ها همونطوری که ما عرض کردیم از سؤال و جواب استفاده مفروقیت می شد. یعنی سائل جوری سؤال کرده که این سؤالش کاشف از این است که این مسئله پیش او مفروق عنه، که اگر مال وافی به حج بلدی باشه حتما باید من البلد باشه. نفس سؤال کاشف از یک همچه مفروقیتی بود. امام هم این مفروقیت رو مورد انکار قرار ندادند، در حقیقت تقریر فرمودند این مفروقیت رو. خب حالا روی جمع اول که شما میگید که ما ظهور در وجوب را ازش دست بر میداریم، اینجا ما لفظی نداریم که ظهور در وجوب داشته باشه و شما این ظهور در وجوب رو به واسطه قرینه خلاف دست ازش بردارید. مسئله رو پایه مفروقیت و تقریر امام علیه السلام دور میزنه. لذا این جمع اول مال اون جاهایی است که عرض کردیم یه هیئت افعلی باشه، بعدم در مقابل یک دلیل برخلافی باشه، اون دلیل برخلاف رو ما قرینه بر تصرف در ظاهر هیئت افعل قرار بدیم. اما در ما نحن فیه یه همچین مسئله ای نیست. اما جمع به نحو دوم که بیاییم در حج ما تفصیل قائل بشیم بین حجت الاسلام و بین حجهای دیگر، این از می شود که ولو اینکه روایت زکریا ابن آدم داره و اوصا به حجتن، صاحب وسائلم میگه که یحتمل کون المراد به غیر حجت الاسلام. ایشون هم مثل اینکه توجه به همین جمع کردن که می‌فرمایند دنبال روایت زکریا ابن آدم، می‌فرمایند اقول و یحتمل و کون المراد به غیر حجت الاسلام و یحتمل الحمل على قصور ترکه، که این ناظر به اون جمع به نحو چهارمه، اما احتمال اولشون ناظر به همین جمع دومه که ما بیاییم بین حجت الاسلام و غیر حجت الاسلام تفصیل قائل بشیم. این عرض می شود که یک اشکال داره، ولو اینکه فی نفسه انصافا حرف بدی نیست و جمع بدی هم نیست کسی بیاد اینجوری تفکیک و تفصیل قائل بشه، اما یه اشکالش این است که این عبارتی که سائل سؤال میکنه زکریا ابن آدم رجل مات و اوصا به حجتن، این شاید بعید نیست که ما ادعا کنیم اینم انصراف به حجت الاسلام داره، ولااقل اگر اطلاق هم داشته باشه اطلاقی است که قدر متیقنش حجت الاسلامه. اون وقت یه بحث کلی اصلا پیش میاد و اون این است که در مواردی که ما یک مطلقی رو تقیید میکنیم آیا تا این درجه مسئله تقیید راه داره که مطلق رو بیاییم حمله بر افراد غیر ظاهرش بکنیم؟ اگر مطلقی دو جور فرد داره، یه سری افراد خیلی واضح و مصادیق روشن داره و یه نوع هم مصادیقش هستن اما نه تا اون درجه مصادیق واضح و روشن. این که شما میگید ما مطلق رو میتونیم تقیید کنیم، تقیید کنید به نحوی که افراد غیر ظاهره رو خارج کنید، این هیچ مانعی نداره. شما اعتق رقبتن میایید میگید که ما رقبه کافره را به دلیل به واسطه دلیل مقید خارج میکنیم، خب مانعی نداره رقبه کافره در مقابل رقبه مؤمنه، این فرد غیر ظاهره و فرد غیر روشنه. اما میشه ما به دلیل تقیید بیاییم رقبه مؤمنه رو خارج بکنیم؟ این یه قدری مشکله، برای اینکه رقبه مؤمنه فرد ظاهره، این مطلقه. اینجا وقتی که سائل میگه رجل مات و اوصا به حجتن، در درجه اول که ممکنه انسان ادعای انصراف بکنه، بگه اوصا به حجتن، انصراف به همون حجت الاسلام داره و اصلا اطلاق رو به واسطه انصراف منکر بشه. اما اگر کسی ادعای انصراف رو هم نپذیرفت و گفت حجتن اطلاق داره، هم حجت الاسلام و هم غیر حجت الاسلام رو شامل میشه، اما خب تردیدی نیست در این که حجت الاسلام از مصادیق ظاهره
این حجت هست و در حقیقت قدر متیقن این حجت هست. آیا دلیل مطلق را به واسطه دلیل مقید میتونیم ما اینجوری تقیید کنیم که حتی اون قدر متیقن رو ازش خارج بکنیم و غیر قدر متیقن باقی در اطلاق باشه؟ آیا این معنا جایز هست یا نه؟ آیا این تقیید اطلاق که یک مسئله عقلاییه، اون هم البته درباره قانون که در بحث تعادل و ترجیح اصول ذکر شده، این معنا که تقیید مطلق در مسائل قانونیه یک مسئله عقلاییه، تخصیص عام هم همینطوره در مسائل قانونی یک مسئله عقلاییه، و الا در غیر مسائل قانونی عام و خاص 100% مناقضه با هم هستن، برای اینکه موجبه کلیه نقیض سالبه جزئیه است و سالبه جزئیه نقیض موجبه کلیه و موجبه جزئیه نقیض سالبه کلیه. این طوری که شما در باب منطق مطرح کردید، در منطق میگید ما نقیض موجبه کلیه، میگید سالبه جزئیه، و اکرم العلماء موجبه کلیه است، لا تکرم زیدن سالبه جزئیه. از نظر منطق اینها مناقضند، منتها در مقام قانون گذاری چون بناء تقنین هم از نظر خداوند و هم از نظر عقلا بر این است که مسائلی رو به صورت کلی جعل می کنند و ثم موارد تخصیص رو به صورت تبصره و مخصص مطرح می کنند، لذا در جو تقنین عام و خاص مناقضه با هم نیستند، تقیید و اطلاق مناقضه با هم نیستند، و الا اعتق رقبتن با لا توتق رقبت الکافره از نظر منطق 100% مناقض و معارضه با هم هستند، اما از نظر قانون بناء عقلا در جعل قانون بر یه همچین مسائلی هست، لذا بین دلیل مخصص و دلیل عام تعارض نمی بینند عقلا، بین دلیل مقید و مطلق تعارض نمی بینند عقلا. آیا در این موردی هم که ما عرض کردیم باز عقلا معارضه نمی بینند؟ اونجایی که به واسطه دلیل مقید بخواییم اون قدر متیقن دلیل مطلق رو از اطلاق بیرون بیاوریم، اونجایی که مصادیق غیر متیقنه بخواد اخراج بشه مانعی نداره، اما مصادیق متیقنه یه قدری مشکله، لذا ما بخوایم روایت زکریا ابن آدم رو به واسطه اون روایاتی که در حجت الاسلام وارد شده بخوایم به واسطه اونها ما تقیید بکنیم به غیر حجت الاسلام، این یه قدری مشکله، یه قدری نمیتونیم اینجوری جمع بکنیم. با عرض کردم که مسئله تقیید اطلاق یه مسئله عقلاییه، این باید احراز بشه که عقلا در این موارد هم مسئله تقیید رو قائل هستن یا نه. آیا یه مطلقی مثل اعتق رقبه، حالا یه دلیلی به جای لا تعتق رقبت الکافره بخواد بگه لا تعتق رقبت المؤمنه فرزن، که رقبه مؤمنه قدر متیقن اعتق رقبه هست. آیا اینجا هم بنای عقلا بر تقیید اطلاق هست یا اینکه نسوس کردن اطلاق نسبت به اون مصادیق غیر ظاهره از نظر عقلا مانعی نداره اما نسبت به مصادیق متیقنه مشکله که ما مسئله تقیید اطلاق رو اینجوری توسعه بدیم. اینم این جمع. اما اون جمعی که بیاید تخصیص بدهد به اون جایی که وصیت به مقدار معین باشه و به تفصیل بدیم بین این صورت و بین اون صورتی که وصیت به مقدار معین نباشه، این عرض کردیم که تنها در یک یا دو روایت که اون هم از نظر سند اعتبار نداره این معنا مطرح شده و الا روایات دیگر با اینکه در دو طرف واقع شدن، یکی روایت زکریا ابن آدم که در این طرف قرار گرفته و دیگر اون روایات متعدده اون طرف، اینا همه اطلاق داره. مثلا در موثقه عبدالله ابن بکیر عبارت این بود انه سئل عن رجل اوصى بماله فی الحج. خب این که ظاهرش این است که یعنی جمیع ترکه، یا در همون صحیحه علی ابن رعاب درسته که میگه ولم یبلغ جمیع ما ترک الا 50 درهما، اما وصیت اوصا ان یحج عن حجت الاسلام، بدون اینکه ذکری از مال و تعیینی نسبت به مقدار مال شده باشه. لذا در روایات دو طرف اونش که قابل اعتماده و اکثر روایات رو هم تشکیل میده، هیچ صحبتی از تعیین مقدار نشده. اما حالا ما بیاییم این مسئله تعیین مقدار رو یک وجه صلحی بین این روایات قرار بدیم، این به اصطلاح یک جمع تبرعی میشه، یعنی یه جمعی که عقلا نمیپذیرن چنین جمع رو، لذا انحصار پیدا میکند بهترین جمع به همون وجه اخیر که ما نهجت الاسلام رو براش موضوعیت قائل بشیم، نه تعیین مقداری از ترک را در وصیت مورد اعتنا قرار بدیم. بیایم رو نفس خود مال و ترکه از نظر اینکه وافی هست بالحج من البلد یا وافی نیست بالحج من البلد روی این تکیه بکنیم. بگیم ان کان المال وافیا بالحج من البلد یجب الحج من البلد، و الم یکن وافیا، اون وقت الم یکن وافیانش رو باز عرض کردیم یک نظری باید بین خود اون روایات بکنیم، چون اینجا دوتا قول میشه. اگر مال وافیه به حج بلدی نبود، یک قول میگوید که دیگه با سرعت انتقال به میقات پیدا میکنه. یه قولم میگه نه من عین بلغه الاقرب و فالاقرب الالبلد باید ملاحظه بشه که اون یک نظریست راجع به خود اون روایات در یک مرحله دیگر. اون مرحله‌ای که ما الان درش هستیم این است که هل یجب الحج من البلد ام من المیقات. ما تو این مرحله داریم بحث میکنیم. مقتضای جمع به نحو اخیر این است که ما تفصیل بدیم، بگیم ان کان المال وافیا بالحج من البلد یجب الحج من البلد، و اینجا دیگه مسئله میقات به هیچ وجه مطرح نیست. این ظاهرا بهترین جمعی است که در مقام جمع بین این روایات ما میتونیم ملتزم بشیم. از اینجا پی به یک مسئله دیگرم میبریم و اون این است که اگر ما روایت زکریا ابن آدم رو از صحنه خارج کردیم به علت ضعف سندی که داره و سهل ابن زیاد درش واقعه، ما روایت زکریا ابن آدم رو کنار گذاشتیم. خب ما میمونیم و اون طایفه دیگر، و اون طایفه در دلالتشون بر اینکه حج بلدی لازمه فی صورت سعت المال و وفاء ترکه ما نمیتونیم تردیدی داشته باشیم. اما اشکال اینه که این روایات به هر صورت دو طرف متعارضش، این روایات مال صورت وصیته. ما حتی یک روایت در این باب نداشتیم که اطلاق داشته باشه که حتی صورت عدم وصیت رو هم شامل بشه، در حالی که اگر نظرتون باشه بحث فعلی ما و بحث اولی ما مربوط به صورت عدم وصیته. حالا اون وقتی حرف پیش میاد که این روایات وارده در مورد وصیت اگر مفادش این بود که حتی فی صورت سعت المال، فقط فی صورت سعت المال یجب الحج من البلد، آیا در غیر مورد وصیت هم شما میتونید این معنا رو استفاده کنید؟ میتونید این معنا رو به دست بیاورید؟ در بعضی از روایات سابقه اونجایی که بحث میشد که حجت الاسلام آیا از اصل ترکه است یا غیر اصل ترکه، یه روایتی در صورت وصیت وارد شده بود و میگفت اگر وصیت به حج کرد این یکون من اصل ترکه. بعد دلیل می آورد که لأن الحج به منزلت دین الواجب. ما از این تعلیلش استفاده می کردیم که صورت عدم وصیت هم همین حکم رو داره، برای اینکه اگر حج دین باشه چه فرقی می کنه بین صورتی که وصیت به حج بکنه و بین صورتی که وصیت به حج نکرده باشه؟ اگر حج به منزلت دین الواجب شد فی کلت صورتین باید از اصل ترکه خارج بشه. آیا اینجا ما میتونیم الغای خصوصیت بکنیم؟ در این بحث دیگه ما دلیلی بر الغای خصوصیت نداریم. روایات میگه اذا اوصا بالحج باید از بلد استنابه بشود، باید از بلد استیجار بشه. خیلی خوب، اذا اوصا اینطوره، اما اذا لم یوصا هم اینطوره. اینا دیگه ما از کجا استفاده بکنیم؟ با اینکه مقتضای قاعده همون طوری که در بحث‌های گذشته مطرح شد، مقتضای قاعده این است که اون چیزی که بر این میت به عنوان حجت الاسلام واجبه، شما میتونید ازش تعبیر به دین بکنید، او عمل حجه. عمل حج هم از میقات شروع میشه، اما مقدمات قطع طریق، طی مسافت من البلد، این هیچ گونه نقشی در ماهیت حج و حقیقت حج نداره. لذا اگر روایتی نباشه و ما روی قاعده بخوایم مشی بکنیم، قاعده میگه همون حج میقاتی کافیه، لأن شروع اعمال الحج و شروع مناسک الحج انما هو من المیقات. اون وقت اگر در وصیت روایاتی بر خلاف قاعده این معنا رو دلالت بکنه که اذا اوصا بحجتن یجب این که من البلد استیجار بشه، ما دیگه به چه مجوزی بیاییم این روایات رو توسعه بدیم و بگیم در صورت عدم وصیت هم مسئله این طوره، در صورت عدم وصیت هم باید من البلد استیجار و استنابه تحقق پیدا بکنه. پس مهمترین جهت حالا در رابطه با این محل بحث فعلی ما این است که اگر دلالت این روایات هم بر حج بلدی خیلی روشن و غیر قابل مناقشه باشه، لکن در مورد خودش این روایات دلالت بر حج بلدی می کند و مورد همه روایات و طرفین تعارض مسئله وصیت به حج، اما ما نحن فی که صورت عدم وصیت، ما هیچ دلیلی نداریم بر اینکه حج بلدی مطرح باشه. پس بازم برمیگردیم به این رو، چون مورد وصیت هم بحث دوم ماست، باز یه مقدار دیگه با این روایات کار داریم ما. بالاخره در این فرض اول ما هیچ راهی نداریم بر اینکه در صورت عدم وصیت مسئله حج بلدی مطرح باشه. منتها چون فرض وصیت هم فرض دوم ماست، باز یه مقدار با این روایات ما سر و کار خواهیم داشت انشاءالله.